بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث این چند جلسه ما راجع به کار، تلاش، کوشش بود و فهمیدیم که هر عزتی، هر سعادتی مرهون کار، مرهون تلاش و کوشش است. اگر دنیا بخواهیم باید فعال باشیم، اگر آخرت بخواهیم باید فعال باشیم، اگر سیر و سلوک بخواهیم باید فعال باشیم، و اگرم راستی بخواهیم آدم شویم به این معنا که صفات رذیله رو از دل بکنیم، صفات خوب جایگزین اون بکنیم، باید فعال باشیم. و این کار، کوشش، تلاش، فعالیت چیز ارزنده ایست برای انسان. بلکه از بحث‌ها استفاده کردیم برای همه موجودات. اگر موجودی توانست کمالی برای خود کسب کند، مرهون فعالیت، مرهون تلاش، کوشش است. بحث امشب که بحث آخر ماست راجع به کار و تلاش و کوشش، یک بحث فوق العاده ارزنده است. بحث روزم هست، مخصوصا برای جوانها، و اون بحث اسراف و تبذیر است. و ما باید بدانیم که این اسراف و تبذیر مربوط به مال نیست. مربوط به مال، عمر و چیزهای دیگر است. هر چه انسان دارد، این مال باشد، عمر باشد، شخصیت باشد، علم باشد، قدرت باشد، هر نعمتی که از طرف پروردگار عالم به ما داده شده است، باید در اون اسراف تبذیر نداشته باشیم. و اهمیت به این بحث فوق العاده لازمه. معنای اسراف یعنی بی جا مصرف کردن. نعمت خدا را اگر بی جا مصرف کنیم، ما مسرفیم. و قرآن می فرماید ان الله لا يحب المسرفین. و اگرم نعمت خدا را هدر بدیم، ما مبذرین، تبذیر کردیم. و قرآن می فرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اون که نعمت خدا را هدر کند به هدر بدد، این برادر شیطان است. یعنی نه فقط تابع شیطان است، یه دوستی خاصی هم با شیطان دارد. شیطان 100% تسلط بر او دارد. این اسراف و تبذیر گاهی مربوط به مال است. انسان مال خودش رو بی جا مصرف کند. پرخوری همینه. خانه خوب دارد خراب می کند، خانه دیگری می سازد برا چشم و همچشمی، اسراف است. خیلی بده. اساسیه منزل خوب است، به عنوان چشم و همچشمی و زندگی تجملی عوض می کند. این اسراف است، بسیار بده. و هر چیزی که بی از نعمتهای خدا بی جا مصرف شود، این مصرف است و پروردگار عالم نه کرده است از این اسراف. و بدبختی ها هم غالبا زیر سر همین اسراف هست. اما گاهی بالاتر از این است، نعمت خدا را مال را مصرف می کند، هدر می دهد، مصرفش هدریست. مثل این که العیاذ بالله مال را مصرف می کند در حرام، مثل که دیوانه می شود برای عصبانی شدنش، رفع این غضبش، مالش را آتش می زند. ظرفی که دست اوست می زند زمین، می شکند. اما اون که مهم است مال را مصرف کردن در حرام، این به هدر دادن مال است. و قرآن می فرماید تبذیر و تبذیر گناهش خیلی بزرگه. و اگر ما راجع به نعمتهایی که داریم به هدر ندیم، اسراف نداشته باشیم، مسلم خودمون استغنا داریم، داریم دیگران را هم میتوانیم مستغنی بکنیم. همین مهریه هایی که الان هست اسراف و تبذیر است. همین جهیزیه هایی که الان هست اسراف و تبذیر است. اگر به قول قرآن حد توسطش رو بگیریم، همه جوانه ها، دختر، پسر، از این عذوبت، از این بدبختی در می آید. دیگه دختر بی شوهر یا پسر بی زن پیدا نمی شود. مال به قول قرآن شریف نظیر خون در بدن است. اگر انسان سالم باشد و خون جریان در همه بدن داشته باشد، این انسان سالمه. اما اگر خون به مغز نرسید، اگر خون به پا نرسید، اونجا که به مغز نرسد سکته مغزیش، اونجا که به پا نرسد فلجه. قرآن در همین باره همین مثال رو میزند، لکیلا دولتن بین اقنیائکم، ما انفاق گفتیم، ما دیگرگرایی گفتیم، برای خاطر این که این مال متمرکز در بعضی نشه، تبعیض اختلاف طبقاتی پیدا نشه. اگر انفاق نباشد، اگر خودگرایی باشد، اگر این جهیزیه های فعلی، این مهریه های فعلی باشد، اگر این خانه های بی جا ساختن نباشد و خون جریان در جامعه داشته باشد، مال جریان در جامعه داشته باشد، این جامعه سالمه دیگه، فقر در این جامعه نیست دیگه، تمرکز ثروت در این جامعه نیست دیگه، اختلاف طبقاتی کاخ و کوخ در این جامعه نیست دیگه، تبعیض در این جامعه نیست. کی تبعیض پیدا می شود؟ کی کاخ و کوخ پیدا می شود؟ کی کار می رسد به اینجا که ازدواج مال 20% مردم می شود، 80% مردم دختر پسر بی شوهر بی زن می ماند؟ کی می رسد به اونجا که 180 مردم بی مسکنند، 20% اونها مسکنهای کذایی، وقتی که اسراف و تبذیر باشه، وقتی مال را به هدر بده در حرام مصرف کنه، وقتی که مال را بی جا مصرف بکند، این تبعیض پیدا می شود، این اختلاف طبقاتی پیدا می شود، این جنگ و جدال ها، این دشمنی ها در جامعه پیدا می شود و بالاخره جامعه می شود فقیر، مگر یه افراد خاصی، جامعه میشه محتاج مگر یه افراد خاصی. این مثل همون خونه که به پا نرسد، به دست نرسد، به سر، به مغز نرسد، انسان رو فلج می کند. وقتی که مرکز ثروت در بعضی شد، جامعه مثل اون بدنی است که نتواند خون را به همه جا برساند. این نتواند از کجا پیدا می شود؟ یه ریشه یابی، اونم با انگوش شماری، زیر سر اسراف و تبذیر. لذا قرآن در سوره فرقان که علامت مؤمن رو می شمارد، می فرماید مؤمن اینه: فَإِذَا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و کان بین ذالک قواما. مؤمن اونه که تو خرج و مخارجش حد توسط داره، نه خسیس تا به زن و بچه صدمه برسانه، نه گشاد بازی می کند تا کاخ و کوخ پیدا بشه، بلکه حد توسط در زندگی، حد توسط در زندگی است که میتواند خودش خانه داشته باشد، به جای اون قصرها، به جای اون خراب کردن خانه و ساختن خانه، چند تا خانه هم برای دیگران بسازه، در خورد و خوراکشم به جای تشریفات حد توسط دارد، به زن و بچه اذیت نمی کند، اما گشاد بازی تجمل گرایی هم ندارد. دیگه خواه ناخواه هم زن و بچه خودش اطرافیان خودش سیرند، هم میتواند به اندازه وسعش دیگران را سیر کند، دیگران را خانه‌دار کند، دیگران را زندار شوهردار کند، جهیزیه برای دیگران بگیرد، مسکن برای دیگران تهیه بکند و بالاخره یک زندگی سالم هم برای خودش هم برای دیگران درست بکند. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که اون که انسان رو بیچاره و بدبخت می کند این فضول العیش است. وقد دقت و رقت و استرقت فضول العیش اعناق الرجالی. اگه این حال توسط و در جامعه حکم فرما باشد، ساده زیستی در جامعه حکم فرما باشد، اول نتیجه اش این است که دیگه اون جامعه فقیر نیست. اگه اسراف، اگه تبذیر در جامعه نباشد، اول نتیجه اش این است که اون جامعه دیگه فقیر نیست، دیگه ورشکستگی در اون جامعه پیدا نمیشه. بالاتر از این اختلاف، دشمنی در اون جامعه پیدا نمیشه. این مربوط به مالشه، مربوط به عمرش هم چنینه. پروردگار عالم به ما عمر داده است، ما باید مواظب باشیم این عمر را به جا مصرف بکنیم. اسراف در عمر، تبذیر در عمر نداشته باشیم، یعنی عمرمون را باید بی جا مصرف نکنیم، به هدر هم ندهیم. کی عمرشو بی جا مصرف میکند؟ اون کسی که اقلن شبها 2-3 ساعت این فیلم ها رو میبینه. خب اگه تفریح هم بخواهی 1/2 ساعت، 1 ساعت، 1 فیلم، اما این وضع نکبتباری که الان جامعه داره راجع به این تلویزیون ها، به این ماهواره ها، معلومه این جامعه سالم نخواهد موند. اسراف در عمر، تبذیر در عمر. انسان چقدر باید بخوابد؟ به اندازه احتیاجش. احتیاج چقدره؟ 5-6 ساعت. خب وقتی که به جای 5-6 ساعت خواب 10 ساعت خوابید، معلومه این اسراف، معلومه گناهش خیلی بزرگه. وقتی عمر رو بده به جلسه ای که در اون جلسه غیبت هست، وقتی که عمر رو بده به اون جلسه ای که در اون جلسه گناه هست، فیلم های شهوت انگیز هست. وقتی عمر رو بده به اون جلسه ای که عمر بهدر رفت، از اول شب تا نصفه شب به اون طرف بهدر رفت، این تفسیر هست، گناهش خیلی بزرگه. از اون مال به هدر دادن گناهش خیلی بزرگتره. در روایات میخوانیم العبدو لا یزول قدماه یوم القیامه حتی یسأل عن شبابه فیما ابلاه و عن عمره فیما افناه. در روز قیامت از جوانها سوال میشه قبل از حساب کتاب، بازپرسی اول وقتی وارد صفحه محشر میشه، بازپرسی میشه از جوان، جوان جوانیت رو در چی مصرف کردی؟ اگه بتونه بگه در کار فرهنگی، میگذره میرود در صفحه محشر. اگر بتوانه بگه در کاه تو، در کار تولیدی، در کار توزیعی، در کار خدماتی و بالاخره بتونه بگه این عمر من صرف چیز مقدسی شد. و اما اگر نتونه بگه جوانی صرف کار مقدس شد، از همونجا این روایت میگه دیگه نمیگذار از صف محشر بره، از همونجا باید راه جهنم رو طی بکنه. راجع به مال اینقدر تمتراق نداریم که راجع به عمر داریم، راجع به جوانی. و این روایت میگه اول از جوانی سوال میشه، بعدم از عمر. خب 80 سال عمر، با این 80 سال 90 سال عمر چه کردی؟ خیلی کار میشد بکنی. با این عمر میشد سیر و سلوک کنی، به مقام لقا برسی. چرا نرسیدی؟ با این عمر میشد دنیای خودت، دیگران را اصلاح کنی. چرا نکردی؟ با این عمر میشد بهش، مقامات بهش را طی کنی. چرا نکردی؟ عمر را چرا به هدر دادی؟ عمر را چرا بیجا مصرف کردی؟ وقتی جواب نداره راهش عوض می شود، باید راه جهنم رو بگیرد، جهنم بره. بعد به این اندازه کفایت نمی کنه. قرآن شریف می فرماید ای رو جهنم می برن. در جهنم داد و فریادش بلند میشه، با خدا درد و دل میکنه. و معمولا هم این جهنمی ها درد دلشون اینه، میگه خدایا مرا از جهنم نجات بده، برم گردون به دنیا تا از عمرم، تا از نعمت های تو استفاده بکنم. اما یه خطاب از طرف خدا، خطاب قهر آمیز به این صورته. قرآن میفرماید اینجور خدا به او میگوید اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر فذوقوا فما لکم من نصیر. مگر عمر بت ندادم که از این عمر استفاده کنی؟ چرا نکردی؟ تو ظالمی، ظالم به خودت که عمر را بیجا مصرف کردی. بنابراین الان کمک کار نداری، کسی نیست که تو را یاری کنه. شفاعت شامل حالت نشد. من خدا هم یاور تو نیستم، برای این که نعمت عمر را در دنیا بیجا مصرف کردی، از عمر استفاده نکردی. نگذرید مخصوصا جوانها از این آیه شریفه. با این عمر خیلی کار می شود کرد. در شبهای گذشته می گفتم انسان مثل این کره زمین در آن واحد می تواند حرکت ها داشته باشد، حرکت برای دنیاش، حرکت برای آخرت، حرکت برای سیر و سلوک، حرکت برای خودسازی، حرکت برای به دست آوردن تقوا و امثال اینها. اینها که عمر 100 ساله، نه عمر نصف 100 سال داشتند و اینقدر خدمت به دین، خدمت به انسانیت کردن، اینها چه فرقی با ما داشتن؟ علامه مجلسی 64 سال بیشتر عمر نداره و معمولا 64 سال 14 سالش که طفولیتشه، این 50 سال. اما تشیع را زنده کرد، اما رسید به اونجا از نظر خدمت به دین که سنی ها میگن بگید دین علامه مجلسی. راستی کتاب های علامه مجلسی رو اگر روی هم بچینن تا تاق میره به. از همه کتابا که بگذریم به قول حضرت امام کرامت صد جلد بها، روایات اهل بیت زنده کرد، اهل بیت را روایات اهل بیت را جمع کرد. اما فقط جمع بین جمع روایات که نیست، جمع بین روایات هم هست. تحقیقهایی که علامه مجلسی تو بحار داره، فلسفی، عرفانی، فقهی، و بالاخره میبینیم که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در همه علوم وارد بوده. چجور میشه؟ 50 سال نظیر علامه مقدسی در میان علمای ما زیاده. چجور میشد علامه مقدسی در حالی که خدمت به دین کرده است اما یک عارف به تمام معنا رسیده است از نظر سیر و سلوک به مقام لقا، توانسته از خودسازی کنه؟ انسان وقتی که وارد کتابهای علامه مجلسی میشه میبیند که راستی خود را ساخته است. خیلی از علمای بزرگ چنینند، خدمت به دینشون، خدمت به خودشون و خودسازیشون، خدمت به خدا، پیغمبر، اهل بیت، یعنی ترویج دینشون، در اثر توجه به این که از این عمر باید استفاده کرد. راستی اگر نظم در کار ما باشد از این 24 ساعت خیلی میشه استفاده کرد. همین شما که خوبم هستید اما از این عمرتون 1 ساعت 2 ساعت هم استفاده نمی کنید. دیگه ما بقی به هدر میره و دیگه ما بقی بی جا مصرف میشه و خودتون امشب بنشینید حساب کنید ببینید 24 ساعت شما چقدرش مربوط به دین است، مربوط به خودسازی است. یه قضیه نقل میکنن این که اسکندر ذوالقرنین از یه شهری گذشت، چیزهای خوب خوبی در این شهر دید. یک دید چه تلطف، چه مهربانی در میان اینها حکم فرماست. دید خانه های اینها، مغازه های اینها در نداره. دید چه نعمتهای فراوانی برای اینها هست. اما عمده چیزی که تعجب کرد این که روی قبرستان رفت، دید که عمر همه اینها به 10 سال نمیرسد. تعجب کرد، پس پیر مردها کجا مردن؟ موسینها چه شدن؟ لذا یه آدم آزموده ای رو خواست، ازش سوال کرد، یک یک جواب داد، گفت ما متدینیم، جامعه متدین. همین که بعد در ایران ما هم بعض جاها مشهوره، اصفهان دارالمؤمنین است، اونجا راسی دارالمؤمنین بودن. گفت وقتی چنین باشد خب نزاع درمانیم، ما به یک دیگر رسیدگی میکنیم، غم او غم ما، شادی ما شادی او، و همه مون چون متدینیم اختلاف نداریم. راستی چنین است؟ و اگر در خانه اختلاف باشد یا هر دو غیر متدینن یا لااقل یکی از آنها، اگه در جامعه اختلاف باشد یا همشون غیر متدینن یا بعضی از اونها، و الا اختلاف با دین سازگار نه. یک کسی متدین باشد اما تو خونش اختلاف هم باشد معنا نداره. گفت چون که اختلاف نداریم پروردگار عالم نعمت به ما میدهد، همینطور که قرآن میفرماید ولا آمن اهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من برای دزد است. اینجا دزد ندارد، چون متدین است دزد ندارد. اون که الان مورد نظر منه اینه، گفت که چرا روی قبرستان پیر مردها کجا روی سنگ قبرها نوشته شده 8 سال 10 سال؟ گفت ما دروغ نمی نویسیم، ما عمر انسانیت می نویسیم. اون که خواب باشد این مربوط به عمر حیوانه نه انسان. اون که غافل باشد خورد و خوراک مربوط به حیوان نه انسان. حساب میکنیم میبینیم که این 10 سال بیشتر عمر انسانی نکرده. جدا اگر ما حسابشو بکنیم راجع به عمر، چیزی باقی نمیمانه. یعنی ما عمرمون رو در شبان رو چقدر مصرف میکنیم برای دین، برای انسانیت، برای اجتماع، برای علم و بالاخره برای تقدس‌ها. وقتی که حساب بکنیم میبینیم که چیزی باقی نمونده است، مخصوصا شبها. و من تقاضا دارم از همه مخصوصا جوانها، عمر را به هدر ندهی، گناهش خیلی بزرگه. تبذیره، گناه تبذیر خیلی بزرگه. عمر را بی جا مصرف نکنید، گناهش خیلی بزرگه. اسراف خیلی بده. و قرآن می فرماید مؤمن اونه که باید اسراف نداشته باشد. آیه‌ای که خوندم می‌فرماید اگه اسراف باشه، اگه تبذیر باشه، جهنم. و انسان در آن واحد می‌تواند این عمر را هم صرف آخرت کنه، هم صرف دنیا، هم صرف خودسازی کند و هم صرف این که این درجات که برای انسان است، این منازل را یکی پس از دیگری بپیماید. این منازلی که هست اینقدر روی او صحبت شده، خب برای ماست، مخصوصا جوانها. اگه جوانی سال اولش با سال دوم در خودسازی مثل هم باشد، این خیلی ضرر کرده. به قول امیرالمومنین مقبون است. اگر سال قبلش بهتر سال بعدش باشد، این از نظر امیرالمومنین ملعون است. ما باید همیشه رو به کمال باشیم، مثل دانه ای که در زمین می اندازن، این رو به کماله، هر روز رو به کماله، تا این که خوشه کند گندم بدهد برای ما. ما باید چنین باشیم، هر روز رو به کمال باشیم. از نظر دنیامون رو به کمال باشیم، از نظر آخرتمون رو به کمال باشیم. از نظر دنیا و آخرت که رو به کمالیم، از نظر قرب الهی و سیر سلوک رو به کمال باشیم. و بالاخره از نظر خودسازی که عمده است، رو به کمال باشیم. نگویید نمی شود، می شود. دیگران کردن و شد، رفتن و شد. نگویید مشکلها جلوی مرا گرفته است. دیگران مشکل داشتند و شد. دیگران مشکلهای فراون داشتند و شد. و بالاخره دیگران مثل یک دانه ای که زیر لای و گل است و اون همه مشکل دارد، مشکل داشتند، اما در همین مشکلها که میلولیدند سیر و سلوک میکردن، از همون مشکلها استفاده میکردن، برای دنیاشون برای آخرتشون استفاده میکردن. نگویید نمیشود، نمیشود، نمیتوانم، در قاموس انسان راه نداره یکی بگه نمیشود، نمیدانم، نمیتوانم. اینا با انسان سازگار نداره. فقط اینه که باید بخواهیم. اگر راستی بخواهیم ولو مشکل یکی پس از دیگری، ولو مصیبت یکی پس از دیگری، حتما میشود، مسلم میشود، رفتن و شد. در مشکلها یکی از بزرگان صاحب ریاض یک دوره فقه نوشته، خیلی ارزش داره، میگوید که در نجف ریختن در خانه من و من با بچه رفتم زیر بوته. اینها بچه اگر دادش بلند شده بود گریه کرده بود، مرا کشته بودن، خانه رو گشتن، مرا پیدا نکردن. وقتی اینا از خانه بیرون رفتن، من اومدم نشستم سر نوشتنم و این جمله‌ای که الان، این مسئله‌ای که الان دارم می نویسم، بعد از اون فاجعه ایست که برای من جلو آمد. شب عروسی مطالعه شو کرد، شب عزای پدرش مطالعه شو کرد، شب عزای پسرش کارشو انجام داد. اگر می شود غیر از این انسان به جایی برسه؟ حضرت امام می فرمودن صاحب جواهر کرامت کرده، خب بله، اما خواست این کرامت را، کرامت کرده. شبی که پسرش مرده بود سر جنازه پسر نشست و جواهر نوشت تا توانست 40 جلد به بالا کتاب فقهی تحویل جامعه بده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روزی که پسر مرد فرداش درس آمدن. خیلی عجیبه، مرگ مصطفی یکی از الطاف خفیه خدا درس آمده. انسان باید از این عمر استفاده کنه. حالا شب عروسی خودش باشد یا پسرش، شب عزای خودش باشد یا پسرش، باید استفاده کرد از این عمر. این عمر نمیشود به هدر داد، تبذیره. این عمر نمیشود بی جا مصرف کرد، اسرافه. معمولا اینجوریست الان در جلسه جوانها، دیگه چرسه اون کسانی که ارادشون هم ضعیفه. جوانها که اراده قویست، اگر یه غم و غصه‌ای براشون جلو بیاد، دیگه معمولا از درس میمونن، از فکر میمونن. در حالی که ما نباید مشکل بتونه ما را زمین بزنن، ما باید مشکل را زمین بزنیم. انسان در مشکلها اینجوره، اگر یک مسلمان باشد وقتی که مشکلی براش جلو آمد، اول با حوصله، با دقت، با صبر این مشکل را، این گره را باز میکنه. یه دفعه نمیشه، گره کوریست، از کنار این مشکل میگذرد. اگه نشه از کنار بگذرد، هی میلولد، کار خودشو در این مشکل انجام میده تا یه مفری پیدا بکنه. حالا اگر هیچ کدام اینا نشود، چه باید کرد؟ مشکل رو باید به دوش گرفت، جلو ره. یعنی در حالی که مشکل سنگینی روی سر ما، روی دوش ما میکند، باید کار کرد. یه فلجی اومد خطبت پیغمبر اکرم، یا رسول الله فلجم، به من کمک کنید. فرمود نه، حیف اینجور بگی، برو بار را روی سر بگیر و نگو به من کمک کن، به واسطه سر کار کن. هم خدمت به اجتماع میکنی، هم احتیاج به اینی که من کمک به تو بکنم نداری. چقدر حرف خوبی است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه یه روایت نقل میکند از پیغمبر اکرم، روایت خیلی شیرین است. میفرماید که یه فقیری بود اما عفیف، خجالت میکشید رو بزند به پیغمبر. زن و بچه‌ش هی اصرار کردن که فردا برو پیش پیغمبر اکرم، از پیغمبر اکرم چیز بخواه. این مجبور شد اومد خدمت پیغمبر اکرم. تا نشست خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر یه روایت خوندن، فرمودن من سألنا اعطینا و من لم یسألنا اغناه الله. هر که از ما چیز بخواد بهش میدیم، اما اگه توکل بر خدا، اگه از خدا بخواد، اگه از فعالیت خود بخواد، خدا او را بی نیاز میکنه. این از پیغمبر چیز نخواست، اومد خانه، دو دفعه زن و بچه اصرار که پیغمبر کارشون روایت خوندنه. فردا اومد پیغمبر اکرم همین روایت رو تکرار کردن، من سألنا اعطینا و من لم یسألنا اغناه الله. و بالاخره تا روز سوم، روز سوم باز اومد که چیزی بخواد، پیغمبر اکرم همین روایت رو گفتن. این دیگه نرفت خانه، رفت یه تیشه ای قرض کرد، یه تنابی قرض کرد، رفت بیابون یه پشتخاری کن، این پشتخار رو به دوش گرفت، آمد فروخ، یه غذایی برای زن بچهش تهیه کرد. دید عجب شیرین است، اون که از رنج خود برای خود زن و بچه استفاده کند چه شیرینه. فردا پس فردا، این ماه اون ماه، کم کم توانست دیگه تیشه بخرد، تناب بخرد، شتر بخرد. و بالاخره کم کم طول نکشید یه متمولی از متمولین مدینه شد. حالا اینجا مرادمه، پیغمبر اکرم می گذشتن، این با یه فیس افاده ای سوار شترش، پیغمبر رسید سلام کرد، پیغمبر جوابش دادن، همون روایت روز اول خوندن، من سألنا اعطینا و من لم یسألنا اغناه الله. بعد پیغمبر اکرم بهش فرمودن اگه همون روز ساع جوبت داده بودم حالا همون بودی. اما اراده، اما خواست، اما قدرت، بالاخره تو را الان متمول کرده. خیلی عالی. انسان مثلا الان قضیه اشتغال خب مصیبتی شده است، انصافا این قضیه بیکاری برای جوانها مصیبتی شده، اما این جوان حالا بیکار، ولی به اندازه وسعش، نخواد همیشه اداری باشه، کار دیگه. پیغمبر امام صادق سلام الله علیه فرمودن برو در مغازه تو باز کن، هیچی نداری، تورینی آب و جارو کن، در اونجا بشین، خدا درست میکنه، اتفاقا درست هم میشی. ولی اون که الان مرادمه، ما کار دنیا نمیتونیم بکنیم، چرا کار آخرت نکنیم؟ کار آخرت باید بکنیم، چرا سیر و سلوک نکنیم؟ چرا خودسازی نکنیم؟ خب معمولا انسان که بیکاره بهتر میتواند خودسازی بکند، بهتر میتواند برای آخرت کار بکند، اما معمولا غم و غصه دیگه این را زمینگیر میکنه. و چیزی که اصرار شده به ما این که باید غم و غصه نداشته باشی. غم و غصه مال مسلمان نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که دوست خدا هستن حتما غم و غصه ندارن، نگرانی استراب خاطر ندارن. اگه نگرانی و استراب خاطر از آینده است، برای اون کسی است که مسلمان واقعی نی. اگه غم و غصه است، برای اون کسی است که مسلمان واقعی نی. نباید غم و غصه ها ما را زمین گیر بکنن. و معمولاً الان غم و غصه ها ما را زمین گیر کرده، یعنی مشکل ما را زمین زده. اسلام میگه نه، اخلاق اسلام میگه نه، باید فعال باشی. حالا اون که الان با شما مخصوصاً جوانها بگم، زن مرد، من خواهش دارم از شما این عمر را به هدر ندید، این عمر را بی جا مصرف نکنید، این عمر را بی جا مصرف بکنید، لااقل کم به هدر بدید، لااقل کم بی جا مصرف بکنید. و اما این که اون وقت که بیکاره خواب باشه، اون وقت که بیکاره این فیلم های بی فائده باشن، اون وقت که بیکاره این فیلم های شهوت انگیز باشه، خب این اسراف تبذیره، گناهش بزرگه، دنیای انسان را از بین میبره، آخرت انسان را از بین میبره. اون وقت که بیکاری یعنی کار دنیا نداری، برای آخرت کار کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، باید برای آخرت کوشا باشی، برای دنیا هم باید کوشا باشی. حالا اگر کسی نتونه برای دنیا کوشا باشد، لااقل برای آخرت کوشا باشد، برای خودسازی کوشا باشد، در سیر و سلوک کوشا باشد. و اما بیکار هم برای دنیامون هم برای آخرتمون خیلی بدی. در آخر کار یه روایتی از امام دوم بخونم، یه مقدار مصیبت برای امام سوم بخونم. جناده دم مرد از آقا امام دوم چیز خواست؟ گفت آقا یه روایتی برام بخون، یه نصیحتی به من بکن. امام علیه السلام دو سه تا نصیحت به او داره، از جمله نصیحت ها همینه. فرمود من اراد عزن بلا عشیره ولا هیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. فرمودن اگر عزت میخواهی، اگر شوکت آقایی میخواهی، گناه در زندگیت نباشه. بعدم فرمودن که کن لدنیا که انکه تعیش و ابدا و کن لآخرته که انکه تموت و غدا. فعال باش برای دنیات مثل کسی که همیشه تو دنیاست. چقدر فعاله؟ فعال با اراده. برای آخرتت هم فعال باش مثل کسی که امشب شب اول قبر او، میداند فردا میمیرد. چقدر فعاله؟ توبه، گریه، زاری، فکر برای آخرت. امام دوم فرمودن باید اینجور باشی، هم دنیا دار باشی و فعال، هم آخرت دار باشی و فعال. وای به کسی که تنبل باشد هم برای دنیا و هم برای آخرت. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب، یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق زینب مظلومه حال تنبه، حال توجه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، به همه ما عنایت بفرمود. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرمود. دردهای بی جامعه ما، دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به تشیع، خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. خدایا کسانی که خدمت به تشیع، خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب تشیع، تضعیف تشیع، تخریب این نظام، تضعیف این نظام مقدس می کنن، اینها را نابود بفرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. خدایا به زینب مظلومه قسمت می دهیم، ما را، جامعه ما را، مخصوصا نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.